بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم بالحق. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این چند شب رو از دیشب شروع کردیم در روزه، مسائل مربوط به روزه. دیشب مقدماتی رو طی کردیم. آخرین قسمتی که خوندیم یک حدیثی بود. حدیث این بود که از سومولی و انا اجزی به روزه برای خود منه و من خودم پاداش روزه رو میدم. به فرشتگانم وادار نمی کنم، واگذار نمی کنم. این افرادی که خیلی لولشون بالاست وقتی میرن خیاطی مثلا میخواد یه قبای سچاک بدوزه برای یه عروسی میخواد شرکت کنه، این خیاط میگه که به خیاط میگه این پارچه رو مثلا برای من از دروغزاباد آوردن، این پارچه خیلی برای من ارزش داره، آورندش هم از دوستانم بوده، یادگاری این، میخوام اینو خرابش نکنی، وجبی منو پرو نکن. بعد اون میگه خودم اینو کاراشو برات میکنم، به دست شاگردم نمیدم اینا رو که خراب کنه، این عبا رو خودم برات میدوزم. متکفل خودش میشه اگه خیلی ارزش قائل بشه. اینجوری خداوند میفرماید که از صوم و لی روزه سهم منه، دست شاگردام نمیدم. و انا اجزی به، من خودم پاداش روزی رو میدم، روزه رو میدم. یعنی به فرشتگان به وساطت های فیض واگذار نمی کنم، خودم کارشو انجام میدم. این نشون میده که روزه یه کار فوق العاده ایه، فوق العاده هم هست. چرا فوق العاده است روزه؟ روزه یه عبادتی است که اخلاص درش بیشتره، ریا درش کمتره. اخلاص درش بیشتره، ریا درش کمتره. چرا؟ برای اینکه روزه یک عمل سلبی است، از نوع کارهای نگاتیوه، منفیه، سلبیه، در حالتی که بقیه عبادات اثباتیه. آقا کجا داری میری؟ دارم میرم مکه. میخوام بریم دیگه. بله ما مکه رفتیم. بابا به ما یه حاج آقا بگو، کشمش هم یه دم داره. شما همجوری اسم ما رو خالی میگی، یه حاج آقای چیزی به ما بگو، حجت الاسلامی، حاج آقای مهندسی، دکتری، یه چیزی اضافه کن به ما، حاج آقا بگو. این مقرون به ریا میتونه باشه. حتی نماز که اسکلتش عبادته، آدم میتونه چون قیافه اثباتی داره، پوزیتیوه، میتونه ریا داشته باشه. یه خورده وقتی که پیش دوستانم نشستم، من باید ببینم که نمازی که خودم تو اتاق خودم تنها میخونم الله کلنگی با نمازی که پیش شما ها میخونم یکیه یا فرق داره. این مسئله ریا داره. اما روزه چی؟ روزه سلبیه. اگر کسی واقعا روزه بگیره، خب اگه بخواد ریا بکنه، خودش که تنها میده تو اتاق میخوره، روزه نمیگیره. یعنی کسی نمیفهمه. یه دونه آب نبات از اون آب نباتایی که تو کشوی من هست، قهوه یکی آورده خارجی بهش که نمیدم، گذاشتم اونجا برای مطالعه، از اون آب نباتایی یکی همینجوری که برمی یواشکی میذاره زیر زبونش، کسی هم نمیفهمه. شبا این کار میکنم، مطالعه که میکنم تا سحر بیدارم، یواشکی که از اون آب نباتی که به هیچ کی از این جوانایی که اومدن اونجا مهمونم نمیدم، تعارفم نمیدم، تموم میشه. خب یواشکی میذارم زیر زبونم، کسی هم تا حالا از این بچه هایی که اومدن اونجا، دوستانی که اومدن، نفهمیدن که اون آب نبات تو اون کشو هست، ولی اینایی که تو اون آشپزخونه هستن نسلشو از بین میبرن. یواشکی روزه اینجوریه، آدم میتونه روزه رو اگر نخواست بگیره یواشکی میخوره، کسی نمیفهمه. اما اگر کسی روزه داشت، معناش اینه که خالصا برای خدا میخواد روزه بگیره، از جهنم میترسه و به بهشت خدا امید داره، درسته؟ پس روزه یه عبادتی است که اخلاص درش بیشتره. چرا اخلاص درش بیشتره؟ چون سلبیه، حالت نگاتیو داره، سلبه، ترکه، کف نفسه. یه کار ایجابی نیست، اثباتی نیست که شما بگید نگاه کن این جزوه رو من نوشتم، این نقاشی رو من کردم، این تعمیر رو من انجام دادم، این هنر منه، این چیه این اسمش مبله، این مبل رو من ساختم. اما روزه نمیتونه ریا کنه. اگه میخواد ریا کنه دیگه روزه نیست. یعنی اگه بخواد ریا کنه برای مردم بگه، یواشکی میره خودش میخوره، یه دونه آب نبات میذاره تو دهن، اصلا قهوه یا آب نبات های خوشمزه کاکائو میذاره زیر زبونش، کسی هم نمیفهمه، روزش به هم میخوره. پس اگر کسی روزه گرفت و ادامه پیدا کرد، معلوم میشه که برای خداست. خیلی مهمه. لذا خدا میفرماد از صومو لی و انا اجزی به. روزه مال منه، برای منه و من پاداششو میدم. این نکته اول که چرا روزه مال منه، یعنی چرا روزه اینقدر بزرگه، چرا اینقدر عالیه، چرا اینقدر ارزش داره. دومش اینه که ما در کارهایی که داریم دو تا قطب، البته دو تا قطب در طول هم نیست، در عرض هم نیست، در طول همه، برای خدا، برای شیطان. خدا شیطان، این خدا شیطان اهرمن و یزدان نیستا، شیطان هم از مخلوقات خداست، ولی ما را گول میزنه، خیلی قدرتمنده، خیلی قویست، خیلی دستش بازه، خیلی کارا میتونه بکنه، خیلی قدرت داره. این شیطان که در مقابل خدا قرار گرفته، من یا کارم میتونم برای خدا انجام بدم یا برای شیطان انجام بدم. روزه خاصیتی داره که اگر روزه باشه شیطان را میشکنه. شیطان در مسیر شهوات ماست. منظور از این شهواتی که میگم فقط شهوات حیوانی نیست، مطلق شهوته. شهوت یعنی میل، میل به غذا، میل به آب، میل به نون، میل به خوابیدن. این میل های حیوانی رو میگن چی؟ شهوت. اشتها هم از لغت شهوته، شهیه اشتهیه، باب افتعال. شما که کامپیوتر کار میکنیم باید اینا رو بدونید، شهیه اشتهیه. اشتها از شهوت یعنی میل، میل حیوانی رو میگن اشتها و شهوت، میل انسانی و روحانی رو میگن فطرت. این میل رو میگن چی؟ شهوت، اشتها. شهوت یه چیزیست که با خوردن و آشامیدن ازدیاد پیدا میکنه، همه شهوات. ببینید آدم غذا میخوره، آب میخوره، خواب میطلبه و جنبه های حیوانی تقویت میشه. کسانی که اتفاقا در روزه، در به اصطلاح دستوراتمون هم داریم که کسانی که جنبه های حیوانیشون و غریزیشون خیلی قوی است و ممکنه به گناه بیفتن، دین دستور میده روزه مستحبی حتا بگیرن به جوانان، چون روزه شهوت را میشکنه. هر چی پرخوری کنی بیشتر آب میکشه، بیشتر آب بخوره آدم، بیشتر غذا بخوره، خواب بیشتر داره. هر چی تنپروری داشته باشه شهوتش بیشتر میشه، شهوت حیوانیش. ببینید روزه چیکار میکنه؟ جلوی همه اینا رو میگیره. لذا روزه اون روزه است که آدم در افطار و سحر هم بسیار سبک، آدم سبک هم که میخوره واقعا احساس معنویت میکنه، خیلی مخصوصا بین افطار و سحر. اگه آدم سبک باشه، سبک بار باشه، معده‌اش سبک باشه برای عبادات، البته نه در حدی که ضعف کنه، اما خوردن غذاهای چرب و شیرین زیاد اصلا نمیذاره آدم تکون بخوره، موفق به خدمت نمیشه، خیلی از مشکلات پیدا میکنه، خیلی از توفیقاشو از دست میده. پس نکته دومی که از صوم و لی و انا عجزی به چیه؟ در حقیقت کفه بین خدا و شیطان دو کفه عکس هم هستن، هر کدومشون سنگین تر باشه اون یکی سبکتر میره بالا، هر کدوم سنگین تر باشه اون یکی سبکتر، یا خدا یا شیطان. وقت روزه کفه شیطان رو سبک میکنه و کفه طرف خدا رو سنگین میکنه. اما گفتم روزه، ببینید شما میگید مگه میشه این صابخونه این همه زحمت کشیده 7-8 جور دسر درست کرده اینو ما نخوریم ناراحت میشه؟ بله، اون وظیفش برای احترام به مهمونا همینه اتفاقا، و از جاهایی که تجمل حساب نمیشه احترام به مهمون، اینو بدونید، آدم برای مهمون هر کاری بکنه این تجمل نیست، برای مهمون احترام عجیبه در اسلام، یه چیزایی هست که ما نمیدونیم، احترام به مهمون جز تجمل نیست، هر چقدر میتونی احترام بکن ولی به تکلف نیفت. تکلف اینه که آدم به زحمت فوق‌العاده بیفته، اون وظیفش انجام میده، تو هم وظیفت انجام بده کم و سبک و عالی. روزه اینجوری پشت شیطان رو میشکنه، پشت شیطان رو که شکست شما میشه انسان خدایی، پس میشه از سوما لی و انا عجزی به. زمینه نزدیک شدن به خدا خیلی فراهم میشه، لذا فلسفه روزه، یکی از فلسفه های روزه همینه که انسان اصلا از شهوت های حیوانی، از جنبه های حیوانی هرچی بیشتر دورتر باشه. لذا به جوانان سفارش میکنم در مواقع معمولی هم دستور دین ما هم همینطوره، همیشه قبل از سیر شدن از غذا دست بکشیم و دنیای علم بهداشت و بهداری هم به ما میگوید، طب به ما میگه که معده مقدار زیادی حالت انعطاف داره، یعنی به عادته. شما الان عادت کنید، الان عادت کردید ماه رمضان دو وعده غذا میخورید، یواشاش عادت میشه، آخر ماه رمضان دیگه آدم عادی شده براش. حالا شما بعد از ماه رمضان عادت کنید روزی 5 بار غذا بخورید، سر همون 5 بار گرسنه‌تون میشه. و دین به ما میگه که شما معدتون رو، دستگاه گوارشتون رو، دست مملکت وجودتون رو عادت بدید به کم خوردن، نه چندان که از جانت ضعف براید و نه چندان زیاد که اونجوری بشه، معتدل، اونی که دین گفته، تا گرسنه نشدی نخور و تا سیر نشدی دست از غذا بکش. نه مثل اون آقایی که گفتن یه کسی خیلی به اصطلاح پرخور بوده اینا، همین افطارا رو خورده دیگه نتونسته حرکت کنه، یکی از دوستانش مجبور شده اینو کول کنه ببره خونش، قدیما ماشین و قطار و هواپیما اینا که نبوده، کول کرده ببره برای اینکه زیاد خورده بوده نمیتونسته معمولی کول کنه، به پشت کول کرده، این آسمون رو میدیده، دیده یه ده ستارگان فلا هم هستن، گفته اونجا هم افطاره برید. روزه اگر روزه هست بایستی که با سبک بالی باشه، با سبکی باشه. اینو به شما بگم، هیچ قانونی بندازه قانون دین اونی که آورده استحبابش واجبش اینا انسان رو نرمال تربیت نمی کن. از جهات مختلف، از جهت جسمی و از جهت روحی، نرمال نرمال، فیکس فیکس، فیت فیت، مطابق با اونی که خدا میخواد، عالی واقعا، آدم همه کار میکنه. اون وقت این پشت شیطان رو میشکنه، پشت شیطان که شکست آدم به خدا نزدیک میشه، لذا میگه از صوم لی و انا عجزی به، روزه مال منه. پس یه جهتش اینه که روزه یک عبادت سلبیست، نفیست، نگاتیوه، اگر آدم بخواد بشکنتش کسی خبر نداره، از باب ترکه، از باب کفه، از باب خودداریست، کار اثباتی نیست که بگه که آره اینو من ساختم، اینو من این کارو کردم، ریا بکنه، ریا نداره توش، مگر بگه. ریا اگر بخواد بکنه به خاطر مردم باشه، یواشکی میره غذا میخوره، خب این که روزه نیست، میشه دروغ گفتن. اما اگه بخواد روزه داشته باشه به اخلاص خیلی نزدیکه، دومیش اینه که پشت شیطان را میشکن. و وقتی پشت شیطان را شکست، این شیطانی که انقدر مسلط به آدمه دیگه از آدم دست بر میداره. روایت رو نگاه کنید، کتاب محجت البیضاء مرحوم فیض جلد دوم صفحه 125 روایتی از پیغمبر نقل کرده، ان الشیطان، البته این روایت جاهای دیگه هم هست، ان الشیطان لیجری من بنی آدم مجرى الدم. شیطان نسبتش به بنی آدم نسبت جریان خون است. همونطور که خون در تمام بدن انسان جریان داره، شیطان هم در تمام افعال و کردارهای انسان جریان داره. مجرى الدم مانند جریان خون است. بعد حضرت می‌فرماید فزیقوا مجاریه بالجوع، با گرسنگی کشیدن مجاری شیطان را ببندید، تنگ کنید. محل جریان شیطان را با گرسنگی کشیدن تنگ کنید. فزیقوا مجاریه بالجوع. در باب ماه رمضان و روزه و آثار روزه و مسائل مربوط روزه، دو بخش عمده ما داریم که این دو بخش رو من بحث میکنم. یک بخش فضیلت زمان است که عبارت است از ماه مبارک رمضان، شهر رمضان. یک بحثم بحث فضیلت روزه است. هر دوش بحث شده. وقت از همدیگه کسب فضیلت میکنن. یعنی ماه رمضان فضیلتش به خاطر روزه است، روزه فضیلتش به خاطر ماه رمضانه. روزه همیشه فضیلت داره، ماهای مختلف هم فضیلت دارن، اما در ماه مبارک رمضان، ماه رمضان به خاطر روزه فضیلت داره، یک به خاطر قرآن فضیلت داره، دو که اینا رو بعد بحث میکنیم مفصل راجع به ماه رمضان، ولی خود روزه هم از ماه رمضان کسب فضیلت میکنه. خب یه نکته ای که هست اینه که این روزه در ماه رمضان و ماه رمضان با روزه، اینا یه چیزای قراردادیست یا یه چیزای تکوینیست؟ نمیدونم. فضیلت ماه رمضان برای چیست؟ این ماه اینقدر فضیلت داره؟ نمیدونم. اینا تعبده، جز عبادیاته. ممکنه بشر بعد بفهمه، ممکنه الان انسان‌های ربانی باشن که در اثر باز شدن چشم حقیقت بینشون حقیقت ماه مبارک رو و فضیلتش رو ببینن، اما من نمیدونم. من هستم و یک به اصطلاح بخش عمده ای از روایات و احادیث و آیات و تفاسیر و مطالبی که در تفاسیر آمده، من اینا رو میتونم جمع کنم و برای شما بیان بکنم. امیدوارم که خود شما از دهن غیر فقیه من حرفای رو به دست بیارید، بهتر از من بفهمید و حقیقت دین رو به دست بیارید که این هست، که این روایت داره که حضرت میفرماد که ظاهرا امام صادق یا امام باقر علیه السلام هستن، میفرماد رب حامل فقه غیر فقیه الا من هو افقه من. خیلی میشه که کسی حامل فقهه، نقل میکنه مطالب عمیق دین رو برای کسانی، اون مستمع بهتر از اون میفهمه. مثل این میمونه که من بچه الان برای یه فقیه عالی مقدار، یه عالم ربانی، یه حدیثی رو نقل میکنم، خود من حدیث رو معناشو نمیفهمم، فقط نقل میکنم، اون از حدیث 10 تا مطلب میفهمه که من یکیشم نمیفهمم. من احادیث و روایاتشو عرض میکنم، مباحثشو عرض میکنم، دیگه اون فهم عمیقش در اثر عمل و اخلاصی که انشاءالله شما خواهید داشت، شما آقایان و شما بانوان، انشاءالله با خود شما که شما اینها رو به دست بیارید. حدیث اول، یه صلوات بفرمایید. این روایاتی که الان نقل میکنم مأخذ من محجت البیضاست. مرحوم فیض یک کتابی داره به نام محجت البیضاء فی تهذیب الاحیاء، یک کتابی داشته غزالی سنی. این کتاب خیلی در بین ملل اسلامی صدا کرده از نظر اخلاقی، کتاب خوبی هم هست، البته خیلی نکات ضعف توش داره، سنیه و خیلی جاها افراطیه. مرحوم فیض دیده که این کتاب خیلی جا باز کرده، اومده مفصل هم از کتاب احیاء العلوم میگن بهش، مرحوم فیض اومده این کتاب رو تهذیب کرده، یعنی چه؟ مطالب باطلش رو حذف کرده و زرنگی که کرده اینه که در تمام فصولش از روایات شیعه وارد کرده و این کتاب شده المحجت البیضاء، محجت البیضاء فی تهذیب الاحیاء، که خیلی اونم در این 400 سالی که مرحوم فیض از دنیا رفته خیلی جا باز کرده توی کتاب‌های اخلاقی، خیلی کتاب جالبی است. من همین احادیث رو از اون نقل میکنم امشب. قالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للجنت باب یقال له الریان، للجنت باب یقال له الریان لا يدخل منه الا الصائمون. بهش یه دری داره که بهش میگن ریان. ریان یعنی تشنه، ری یعنی تشنگی و سیراب شدن بعد از تشنگی. ریان یعنی تشنه. بهش یه دری داره که اسمش ریانه. اونایی که از بعد از تشنگی سیراب شدن از اونجا عبور میکنن. لا یدخل منه الا صائمون، فقط یه گروه از اونجا وارد میشن، روزه داران. اونایی که روزه دارن از اون در وارد میشن. حدیث دوم باز از پیغمبر، للصائم فرحتان، فرحتون عند افطاره و فرحتون عند لقاء ربه، که شما یکیش رو به دست آوردید. روزه دار دو تا نشاط داره، دو جا نشاط و خوشحالی داره. واقعا همینطوره، یک کمی خوشحالیش حالا آدم میفهمه، یه خوشحالیش موقع افطاره. اینطوری نیست؟ آدم موقعی که نشسته سر سفره افطار احساس میکنه که الحمدلله امروز رو روزه گرفتم، امروز تمام شد، به سلامتی به پایان رسید. یه نشاط خاصی آدم داره، مخصوصا اگر نمازهای برقی قبل از افطارم خونده باشه، نمازشم خونده قبل از افطار با زبان روزه، بعد نشسته، که من توصیه میکنم حتما اون موقع شما دعا کنید. تنها هستید، سر سفره هستید، با کسانی هستید، حتما دعا کنید. پیغمبر میفرماد این صائم و روزه دار دو تا خوشنودی داره، دو تا نشاط داره. فرحتون عند افطاره، یه خوشحالی، فرحه از فرح میاد یعنی خوشحالی، یه خوشحالی داره موقع افطار کردن، یه خوشحالی داره موقع، و فرحتون عند لقاء ربه، یه خوشحالی هم روزه دار داره موقعی که خدا رو ملاقات میکنه. کجاست موقعی که خدا رو ملاقات میکنه؟ هنگام مرگ، چون اولین نقطه ای که همه مردم بدون استثناء به ملاقات خدا نایل میشوند موقع مرگ. اجازه بدید این نقطه رو یه ذره توضیح بدم. ملاقات خدا یعنی چی؟ و چرا موقع مردن؟ منتها این دو تا صلوات خرج داره. لقاء رب یعنی دیدن خدا. خدا رو میشه دید؟ بله. دیشب عرض کردم امیرالمومنین میفرماد من خدایی رو که ندیدم نمیتونم بپرستم. با همین چشم فیزیکی؟ نه. اگر خدا رو با چشم فیزیکی ببینیم که اون وقت دیگه صمد نیست، احد نیست، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نیست. پس خدا رو با چشم سر نمیشه دید. با کجا میشه دید؟ با دل، با چشم دل، با چشم قلب، با چشم معنا. خیلی وقتا میگی یا من میبینم، میبینم آیندتو. واقعا میبینی؟ من دارم میبینم که تو موفق هستی چون مادرت ازت راضیست. من میبینم که تو توفیق داری چون پدرت ازت ناراحت نیست، چون پدرت دعاگوته. من میبینم که تو خوشبختی دختر چون تو رعایت بندگی کردی. میبینم. این دیدن چه دیدنیه؟ یعنی از نظر فیزیکی میبینه؟ نه، واقعا میبینه و درستم میبینه، از اونم نزدیکتر. احساس محبت میکنی نسبت به پسرت و فرزندت؟ بله احساس محبت میکنم. آقا محبت تو بذار کنار، محبت نداشته باش. محبت نداشته باشم؟ مگه میشه آدم به بچهش محبت نداشته باشه؟ دست من نیست. اصلا محبت با جان من عجینه. محبتمو به بچه‌م میبینم، میبینم. با وجود من عجینه، این دیدنه و از اونم نزدیکتره. حالا نمیخوام تو اون بحث وارد بشم. ما در زندگی معمولمون خدا رو نمیبینیم، لقاء نمیکنیم، ملاقات نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه دیدن خدا باید در دیدن هر چیزی یه سری شرایط داره، پرده ها کنار بره. ما اگه میخواستیم این سالانی رو که تو سعادت آباد ببینیم، باید از جامون حرکت کنیم، بیایم خیابونا رو دونه دونه طی کنیم، بیایم توی حیات، از پله ها بیایم بالا تو سالن رو ببینیم. پس شرط دیدن اینجا وضع محاذات قرب، باز کردن چشم. دیدن های فیزیکی اینجوریه دیگه، بخوام ببینیم. الان اینجا بریم پشت بون، ممکنه مشعل پالایشگاه تهران رو ببینیم از دور، ولی دیگه مشعل پالایشگاه های خرمشهر آبادان رو نمیتونیم ببینیم. میتونیم ببینیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه قرب نداره. هر دیدن شرط داره. این دیدن خدا شرطش چیه؟ خدا که همه جا هست. بله همه جا هست، ولی من همه جا چشمم باز نیست. خدا را من باید ببینم، میتونم ببینم، اما اگه میخوام خدا را ببینم باید غیر خدا را نبینم. من اینجا همش غیر خدا را میبینم. چطور غیر خدا را میبینم؟ خدا را با دیده کجا باید ببینم؟ دل. خب تو دل من الان پر کاروانسراست. الان دلم کاروانسراست. یه طرف دلم پیش زنمه، یه طرف دلم پیش بچمه، یه طرف دلم پیش شغلمه، یه طرف دلم پیش جاهمه، یه طرف دلم پیش چکوسفتهامه، یه طرف دلم پیش طلبامه، یه طرف دلم پیش بدهیامه، یه طرف دلم پیش اون باغه است، یکی رنگ ماشینمه، یه طرف دلم پیش نمیدونم کجاست. نمیشه، خدا نمیتونم ببینم. اما اگر همه اینا رو کنار گذاشتم، اون وقت خدا رو میتونم ببینم. میخوام این لقاء رب رو براتون معنا کنم، چون خیلی جاها جا داره. اون نکته هایی که در توضیح خطی که ما دوست داریم بحث میکنیم و صحبت میکنیم احتیاج باشه، من حتما مقیدم که توضیح بدم. خب میخوام خدا رو ببینم، یا خدا رو باید ببینم، یعنی تو دلم پر از خدا باشه، یا دلم پر از غیر خدا باشه. الان دلم پر از غیر خداست، یا باید خدا رو ببینم یا باید غیر خدا رو ببینم. دلم الان کاروانسراست. یه آیه در قرآن هست که من تحدی میکنم، یعنی مبارز میطلبم در دنیا، میگم که همه عرفا، همه زرفا در اروپا، اینا که اصلا عشق پیدا نمیشه، اونا که پیچ و مهرن، عشقاشون هم ماشینی و کامپیوتری. عشق ماشین کامپیوتری نیست. اما در تمام دنیا، از عرفانهای قدیم 4000 سال قبل هند و کجا تا امروز که نشستیم اینجا، اگر کسی در باب ظرافت، عشق، عرفان، محبت تونست حرفی به این بلندی بزنه، ما منکر قرآن میشیم، منکر قرآن میشیم. حرف به این بلندی. شما جوانا وقتی با غیر مسلمونا، غیر متدینا صحبت میکنید، بدونید که اگر اهل قرآن اهل اسلام نیست، اهل عشق هم نیست. از عشق چیزی نفهمیده، از محبت چیزی نفهمیده. ما این بحث رو تو این کتابی که در نیمه شعبان تقدیم دوستان کردیم، مهر محبوب، مفصل بحث کردیم. این آیه عجیبه، هیچ جا نیست، در هیچ عرفان عشقی پیدا نمیشه. آیه اینه، به نظرم در سوره احزابه. و ما جعل الله، اگر کسی آدرس آیه رو غیر از اینه که گفتم میدونه حتما بگم، همینجا بفرمایید. و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. ترجمه عبارت اینه، قرار نداده خدا برای یک انسان، منظور از رجل جنس مرد نیست، جنس نر نیست، انسانه، خدا قرار نداده برای یک انسان دو تا دل در درون سینش. یعنی چی؟ معلومه دو تا دل در درون سینش قرار نداده، یعنی انسان یک دل داره، یک محبوب داره، یک معشوق داره، دو تا نمیتونه داشته باشه. رسم عاشق نیست اندر دل، دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن. اینه انسان در دلش یه محبت بیشتر نداره، یا به دنیا یا به عقبا، یا به خدا یا به بت. یا خدا رو به خاطر دنیا دوست داری یا دنیا رو به خاطر خدا دوست داری. همچین یه خود دقت کنی اینه، یعنی انسان یک جانبه است. این خیلی حرف بلندی قرآن گفته. قرآن نگفته در یک دل دوتا محبت نمی گنجه. گفته چی؟ گفته در سینه آدم دوتا دل نیست، یعنی یک دل مال یه محبته. اون وقت در ذیل این کاروان سالارهای عشق و محبت، زرفای عرفای حقیقی قرآن، امام باقر، امام صادق، امیرالمومنین، ائمه دیگه قوغا کردن، اونقدر احادیث جالب گفتن در ذیل این که آدم واقعا بهتش میزنه که انسان اینا چقدر در تار و پود دل انسان کار کردن و چقدر متصل به عالم وحی بودن. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در جوفش، در سینش، در درونش، در کالبدش دوتا قلب نداره، یه قلب داره. حالا که یه قلب داره، یا باید خدا رو دوست داشته باشی یا باید دنیا رو. یعنی یا تو خدا رو دوست داری، دنیا رو به خاطر خدا، که این اصله. یا دنیا رو من دوست دارم، خدا رو به خاطر دنیا هم دوست دارم، آخرت رو به خاطر دنیا هم دوست دارم، همه چیز تحت شعاع دنیا. میخوام دنیامو آباد کنم، چند تا نردبون دارم، پل دارم براش، یکی از پلایی که به دنیام برسم خداست. ویلا نمیشه آدم دوتا محبت داشته باشه. توضیح هم دادم، خیلی حرف بلنده. خب تو دل آدم یه محبته، نه دوتا محبت. اگر دل سراچه، یه دل کاروان سراست، یه طرفش اسب خوابیده، یه طرفش قاطر خوابیده، یه طرفش گوسفند، یه طرفش مسافر، یه طرفش اساس، خب دیگه جای خدا نیست. خدا رو نمیبینم، اینا رو میبینم. اگر در دلم پر خداست، فقط خدا رو میبینم، هرچی هم که میبینم به خاطر خداست. مجسمه در رأس این مخروط عشق و محبت امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله. هرچی که میبینم اول خدا میبینم. یه مثالی بزنم برای شماهایی که از این عشق پوسیده های امروز خیلی شنیدید، دیدید، هستید، نیستید، نمیدونم، از این عشق پوسیده های دروغین، عشقایی که یه رگش محبت حقیقی، صد رگش شهوته و حیوانیته، انسانیت نیست. این عشقا اینجوریه. حالا نمیخوام اونا رو تحلیل کنم، خیلی تو این حرفا حرف دارم، تخصص دارم، خیلی سخنها دارم، اگه بخوام صحبت بکنم خیلی بحثامون هم جالب میشه، هم دلنشین، هم برای شماها مطلوبه، ولی تو شبای محرم از اون حیفه. یه قسمتش تو اون کتاب آمده و ادعا میکنم که حرفای اختصاصی است، جای دیگه هم نیست. اون به اصطلاح استفاده ها و اون چیزا، از باب اینکه خب هر کسی اثر خودش رو دوست داره و از خودش تعریف میکنه، از این باب عرض میکنم، ولی حرفایی است که جای دیگه من پیدا نکردم. این عشقای پوسیده هم حتی اینجوریه که اگر آدم یه محبوب داشته باشه فقط اونو میبینه. در روایات هست حب و شیعه یعمی و یسمو، یسمو با ساد، یعنی محبت انسان رو کروکور میکنه. حب و شیعه یعمی و یسم، محبت آدم رو کروکور میکنه. محبت حقیقی هم همینطوره، یعنی محبت خدا هم آدم رو کروکور میکنه، منتها کروکور مثبت. اگر آدم اگه خدا رو دوست داشته باشه، از چیز غیر خدا کر میشه، کور میشه، یعنی غیر خدا رو نمیبینه، غیر خدا رو نمیشنوه. اگه محبت مجازی و محدود و اینا هم داشته باشه، که بازم کروکور میشه، یعنی فقط اونو میبینه. هی پسر اومده نشسته، هی میگم که بابا جون این به درد تو نمیخوره، همینجوری نگاه میکنه مثل آدمای مبهوت، یه گوشه نگاه میکنه، هی میگم این به دردت نمیخوره، میبینم که اصلا حرف منو نمیشنوه. هی صحبت میکنم یه ساعت، میگم بابا فایده نداره به مادرش، میگه نه حاج آقا حسین شما رو دوست داره صحبت. هی صحبت میکنم، هی یه گوشه نگاه میکنه، مبهوت، مثل آدمای چی چی زده، جن زده. بعد آخرش میگم فهمید حرفامو؟ بعد یه چیزایی میگه میفهمم که یک کلمش هم نفهمیده، کورو کرمش. محبت اینجوریه، حتی محبت خدا. منتها در مورد خدا دیگه نباید گفت کور و کر، چون خداست و افعال خدا. اگر خدا رو دوست داشته باشیم همه جهان رو میبینیم و همه افعال رو با خدا میبینیم و به خاطر خدا میبینیم و از دیده حق میبینیم. خیلی حرفا میگم هست، اینقدر این بحث من خیلی دوست دارم اگر واردش بشم از بحثای اصلی خودم کنار میفتم بگذرم. محبت دل یا خدا یا غیر خدا. اگر غیر خداست دیگه خدا نیست، اگر خداست دیگه غیر خدا نیست. اگر خداست غیر خدا به خاطر خداست، اون وقت میبینی که سگ پلید و نجس را هم دوست داره چون آفریده خداست. هر چی که در راستای محبت خدا باشه دوست داره. یزید رو دوست نداره چون در راستای محبت خدا نیست. دیگه نمیتونه صلح کل باشه. نه، من کعبه به کنشت برام فرق نمیکنه. اینجوری دیگه نمیشه باشه. صلح کل آدم دیگه نمیتونه باشه. اون وقت میشه حب و بغض، تولی و تبری، یا به قول شما تولاق و تبرا. آدم یا باید در سراچه دلش خدا باشه یا غیر خدا. خب اگر دل پر از خدا بود خدا رو میبینه، با خدا ملاقات میکنه. اگر دل پر از غیر خدا بود دیگه خدا رو نمیبینه، ولو اینکه توی خانه کعبه نماز بخونه. تو خانه کعبه الله اکبر فکرش همه جاست، اما سر قله نمیدونم توچال نماز میخونه الله اکبر دلش پیش خداست، تو کعبه است. در یمنی چو با منی پیش من، پیش منی چو بی منی در یمنی. اگر پیش من هستی دلت پیش منه. خب پس لقاء خدا یعنی چی؟ یعنی دیدن با دیده دل خدا را. کی آدم خدا را با دیده دل میتونه ببینه؟ اون موقعی که محبوب های دیگه کنار برن و فقط خدا رو ببینن، و این در اثر روزه به دست میاد، چون آدم قطع تعلق میکنه. اولین چیزایی که آدم به اون علاقه داره خوردن و آشامیدن و خوابیدن و چیزای دیگه است. اگر اینا کنار بره، کم بشه، برای خدا بشه، در حد وظیفه بشه، انسان خدا رو میبینه. اما در دنیا که ما نمیتونیم قطع علاقه کنیم، خیلیا، بعضیا میتونن. وقت اینها قطع علاقه شون قهری خواهد بود. کی؟ قطع علاقه و خالی کردن دل از همه محبت ها به طور قهری کیه؟ موقع مردن. در موقع مردن همه علاقه ها رو از آدم میگیرن، لباس ها رو از تن آدم در میارن. هم لباس های بیرونی رو، رفقا و دوستان و خونه و منزل و سند و حساب بانکی و اعتبار و گشایش و نمیدونم تجارت خونه و ماشین و همه چیو، هم نزدیکترها رو لباس و هم باز نزدیکترها رو بدن و چشم و گوش و زلف و دیگه آینه رو جلوش میگیری، ولی دیگه از خودش هم متنفره، دیگه مزه نداره براش. موقع مردن همه اینا رو ازش میگیرن. وقتی همه اینا رو ازش گرفتن چشمش باز میشه، خدا رو میبینه، ملاقات با خدا میکنه. اگر ملاقاتش با خدا با یه مقدمات قبلیه، یعنی روزدار بوده، اینجا یه نشاط خاص داره. اما اگر روزه نداره، این ملاقات براش عذابه، کاری نکرده. محبوبش ملاقات میکنه در حالت که محبوبش براش غضبناکه، اما وقتی روزدار باشه محبوبش ملاقات میکنه در حالتی که محبوبش ازش خوشنوده. لذا پیغمبر میفرماد که للصائم فرحتان، فرحتون عند افطاره. یه خوشحالی داره موقعی که روزه تمام شده، موقعی که این عبادت تمام شده و داره حالا به پایان رسیده افطار میکنه، یه خوشحالی داره. و فرحتون عند لقاء ربه، یه خوشحالی هم داره موقعی که پروردگارش رو ملاقات میکنه. کجا ملاقات میکنه؟ هنگام مرگ. حالا یه عده‌ای هم هستن که اینا خیلی فعالن، خیلی کوشا هستن، اینا خدا را قبل از عالم مرگ ملاقات میکنن. اگر کسی رو پیدا کرده که قبل از عالم مرگ خدا رو ملاقات کرد، اون هم اون نشاط و خوشحالی رو داره. کجا؟ دیگه بستگی به خودتون داره. ممکنه تو احیا، ممکنه تو نماز، ممکنه تو حرم امیرالمومنین، ممکنه حرم امام رضا، ممکنه مکه، ممکنه سعی بین صفا و مروه، ممکنه هیچ کدوم. پشت مغازت نشستی داری با مشتری صحبت میکنی، اما دل پیش خداست، ملاقات داره. همجوری که نشستی با زن و بچت داری غذا میخوری، دلت پیش خداست، همونجا ملاقات میکنی.
و خیلی جاهای دیگه. این دیگه مال افراد خیلی نادره. اما اونی که برای همه پیش میاد که با خدا دیدار میکنن کجاست؟ هنگام مرگ. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این فملاقی کجاست؟ موقع مرگ. در آیات قرآن زیاد داریم. خب روزدار کجا خیلی شاداب و خوشنوده؟ یکی موقعی که افطار میکنه و یکی موقعی که با خدای خودش، با پروردگار خودش ملاقات میکنه. عند افطاره و فرحتون عند لقاء ربه. حدیث سوم، لکل شیء باب و باب العبادت الصوم. واقعا آقایون ما خیلی چیزا داریم در روایات و در گنجینه های گرانبهای دینمون، خیلی چیزا داریم، نمیدونیم، میدونیم عمل نمیکنیم، نمیدونیم یا میدونیم عمل نمیکنیم. همین یه حدیث پیغمبر رو ببینید، لکل شیء باب، هر چیزی یه دری داره که از اون در و دروازه انسان وارد میشه. و در خیلی مهمه، باب خیلی مهمه، مدخل خیلی مهمه. شما میبینید که جاهایی که جشن هست دم در رو خیلی بیشتر میرسن، تزیین میکنن. در خیلی مهمه. برخورد اول، ویترین خیلی مهمتر از انباریه. ویترین نشون دهنده انباری است. لکل شیئن بابون، هر چیزی دری داره، مدخلی داره. و باب العبادت الصوم، در بندگی روزه است. چرا؟ برای اینکه بندگی دو سری کار داره، یه سری کارهای اثباتی داره، یه سری کارهای سلبی داره، یه سری ترک داره، یه سری فعل داره، درسته؟ کدوماش مهمتره؟ ترک مهمتر از فعلشه. فعل باید رو ترک بنا بشه. شما میخواید ساختمون بنا کنی، اول باید چیکار کنی؟ بولدزر بیاد اینجا رو صاف کنه، زمین آماده بشه که بتونیم ساختمون رو خوب توش بنا کنیم. یه زمین خوبی باید باشه که بتونیم توش درخت بکاریم، توش بتونیم گندم بکاریم. کف، ترک، زمینه خیلی مهمتره. یعنی زمینه برای کارهای اثباتیست. این آقا از کجا گفتی؟ تمام مطالب اسلامی به صورت آکاردونیست. یه حالت آکاردونی داره، جمع میشه باز میشه. اونی که جمع 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 میشه، این حالتی که میگم که حالت سلبی مقدمه بر حالت ایجابیست. اگه گفتین کدوم کلمه است؟ کلمت الاخلاص، لا اله الا الله. اول کدومه بعد کدوم؟ اول سلبه یا اول اثباته؟ اول سلبه. چون دیو رود فرشته درآید. لا اله الا الله. اول باید با جاروی لا تمام معبودها رو جارو کنی تا اینکه در صفحه جانت الا پیدا بشه، الله پیدا بشه. اول سلب بعد اثباته. اول صاف کردن زمین است، تمیز کردن، بعد خود صورت ظاهر میشه. اسلام همش همینه. بندگی چند جور کار داره؟ دو جور. یکی سلبیه، یکی ایجابیه. کدومش مهمتره؟ سلبی مهمتره. ترک شهوت، ترک غضب، ترک حب جاه، ترک افراط، ترک تفریط، ترک غیبت، ترک تهمت، ترک فحش، ترک قضاوت نابجا، ترک آزاد، ترک حقوق. شما افعال رو ببینید چقدرش از باب ترک فقط. اما افعال خیلی نداریم. یه سری افعال محدود، نماز داریم، حج داریم، جهاد داریم، زکات داریم، کارهایی که اثباتی هستن. سلبیا خیلی مهمترن. عبادت از دو رکن اساسی تشکیل میشه، ترکها، فعلها. میفرماید که لکل شیء باب و باب العبادت الصوم. هر چیزی دری، ویترینی، مدخلی داره، دروازه‌ای داره. دروازه بندگی خدا هست صوم، یعنی روزه گرفتن. اصل روزه چیه؟ کف بازداری، خودداری. حالا معنای روزه چیه؟ عرض خواهم کرد در شب‌های دیگه. معنای روزه خودداریه. خودداری از چی و کجا؟ ما در روزه یه سری خودداری های فقهی داریم، یه سری خودداری های اخلاقی داریم، یه سری خودداری های اعتقادی داریم. همه اینا مراتب روزه است. یعنی در دین همه چی مرتبه به مرتبه و مقبول به تشکیکه. مرتبه به مرتبه داریم. باب العبادته الصوم. این یه دونه روایت هم که معمولا شماها شنیدید عرض میکنم و به عرایض امشب هم پایان میدم. قال ابو جعفر علیه السلام. آقا ابو جعفر کیه؟ امام باقر، پدر جعفر، حضرت جعفر. ان ابو جعفر علیه السلام بنی الاسلام علی خمسه اشیاء. اسلام پنج تا ستون داره. اسلام بنا شده بر پنج چیز. پنج تا ستون داره. علی الصلات و زکات و الحج و صوم و الولایه. علی الصلات و زکات و الحج و صوم و الولایه. اسلام چهار تا رکن داره. یکی نماز، اول نمازه، بعد زکات، عبادت بدنی، عبادت مالی، و الحج مجموع همه عبادات، و صوم کف و ترک، و الولایه ولایه دوغاب سیمانی است که تمام اینا رو به هم دیگه وصل میکنه و به همه اینا روح و معنا میده. پس اساس اسلام پنج تاست. نماز است و زکات است و حج است و صوم است و ولایت. در یه روایتی داره که و ما نودی احدون بشیء کما نودی بالولایه. هیچ کس مانند ولایت مورد ندا واقع نشده است و مردم در ولایت بیشتر مورد دعوت و مورد توجه هستند. خب من عرایزم رو در چند جمله اونایی که از اول تا آخر حالا عرض کردم خلاصه کنم. دیشب مقدماتی رو راجع به روزه گفتیم. گفتیم ما در اسرار روزه و در فضیلت روزه میخوایم بحث کنیم. دیشب آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رو که تو سوره بقره است بحث کردیم. گفتیم در اینجا خطاب به مؤمنانه. مؤمنان روزه بگیرید که با تقوا بشید. گفتیم وقتی مؤمنان ایمان دارن تقوا دارن، یعنی چی که روزه بگیرن که با تقوا بشن. مفصل شرح دادیم که درجات ایمان و تقوا مختلفه. انسان هر مرحله علم که پیدا میکنه مرحله بالاتر عمل و اون عمل او رو به بالاتر علم میبره. دیشب عرض کرد یه روایتی رو دیشب اول خوندم که امشب میخواستم یه قسمتش رو توضیح بدم، اصلا به کلی غافل شدم، رفتم تو حرفای دیگه، البته از خط خارج نشدم ولی حرفایی که باید اونو میزدم. یه روایتی هست که از سومو لی و انا عجزی به، که اینو امشب در ابتدای عرایزم توضیح دادم. روزه مال منه و من خودم جزا میدم. امشب عرض کردم چرا خدا خودش جزا میده و روزه اینقدر ارزش داره. به دو علت. یکی این که روزه به اخلاص خیلی نزدیکه، چون جنبه سلبی و نگاتیو داره. یکی هم که به خاطر این که روزه باعث میشه که انسان از شهوت به معنای عام خودش کم بکنه و با شیطان مخالفت بکنه و به خدا نزدیک بشه. این جهت دومش بود. بعد دو سه تا روایت خوندم که مهمترینش این بود که روزه دار دو تا خوشحالی داره. یکی خوشحالی در موقع افطار، یکی خوشحالی در موقع ملاقات خدا. ملاقات خدا رو معنا کردم. ملاقات خدا یعنی هنگام مکه ملاقات قهری و اجباری است. یه عده خدا رو ملاقات میکنن ناراحتن، یه عده خدا رو ملاقات میکنن خوشنودن. کسی که روزه داره موقع ملاقات خدا از ملاقات حق تعالی خوشنوده به خاطر حالاتی که پیدا کرده. یه جمله که یادم رفتم امشب باید بحث میکردم اینه، گفتم که از سومولی و انا عجزی به دو جور خونده شده. یکی انا عجزی به، یکی انا اجزا به. خدایا ما را از روزداران قرار بده. خدایا دو سه شب داریم به ایام شبهای قدر، ما را برای شبهای قدر از نظر دل و قلبمون آماده بفرمان.